بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقایان پیشنهاد کردن که فاضل و مفضل نگیم، بگیم فاضل و افضل. خیلی خوب، تعبیر ما رو عوض میکنیم، بگیم فاضل و افضل. بس در این است که آیا تقلید افضل تعین دارد یا مخیرم بین افضل و بین فاضل. عرض کردیم از جهات مختلف باید بحث کرد. اولا ببینیم مقتضای قاعده عقلیه در اینجا چیست، یعنی حکم العقل. قبل از آنی که ادله شرع را بخوانیم ببینیم حکم عقل در اینجا چیست. هر موقع بگن مقتضای قاعده اولیه یا حکم عقل است و یا عمومات، فعلا در اینجا حکم عقله. عقل میگه هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، ولله الولایه، خدا ولایت دارد، حکم او نافذه، غیر خدا هیچ کس بر هیچ کس حکمش نافذ نیست. اللهم مگر خود خدا اعطاء ولایت کند، کما اینکه اعطاء ولایت بر انبیا و ائمه و فقها کرده است. در اینجا اونی که قدر متیقن خرج عن تحت الاصل افضل، افضل خرج عن تحت الاصل قطعا. اما فاضل نمیدونم تحت اصل خرج اولا. ارز کنم ما دامی که دلیلی نباشد بر تحت اصل باقیه، کدوم عدم و حجیت رأی احد علی احد. این استدلال ما بود. طرف آمد عرض کردم خدمت که مسئله را وارونه کرد، میخواد به گونه تقریر کند که هر دو از تحت اصل در آمده اند، نه تنها افضل، هم افضل خرجه هم فاضل خرجه. چطور؟ خاطر شریفتون باشد کلمه تساوی میگد اگر هر دو مساوی باشند مخیر هستیم یا نه مخیری. حالا اگر آمدیم این تساوی به هم خود، یکی شد فاضل دیگری شد افضل، استصحاب تخییر بکنیم. پس هر دو از تحت اصل در آمد، هم فاضل هم افضل. خاطرتون باشد یادداشت کنید کلمه تساوی، اگر مساوی باشند مخیرن، حالا اگر تساوی به هم بخورد استصحاب تخییر میکنیم. ما از این دلیل ایشان دو تا بلکه میشود سه جواب بود. جواب اول جواب نقضیه. جواب نقضی علامتش کلمه اختلاف، او علامتش تساوی بود، مال ما علامتش اختلاف. اگر فاضل و افضل باشن، ولی افضل کار کرد و کار کرد رسید به حد همون افضل. میگم سابقا که هنوز فاضل کار نکرده بود تعین داشت افضل، حالا هم که مساوی شدن باز افضل تعین داره، استصحابه تعین میکنیم. البته تعین را طرف اینجا قبول دارد، فرزن قبول دارد که اگر یکی افضل دیگری فاضل، خب اینجا افضل تعین داره. ما میگیم اگر آمدیم اینجا تعین دارد، اگر اختلاف تبدیل شد به تساوی استصحاب تعین میکنیم در مقابل استصحاب او. او در صورت تساوی استصحاب کرد، ما در صورت اختلاف. البته اختلاف داشتن بعدن شدن مساوی. بنابراین علامت گذاری کند استصحاب او در صورت اختلاف، اول اختلاف بود بعد شد تساوی. عرض کنم خدمت که بعد ببخشید، اول تساوی بود بعد شد مختلف. از ما عکس، از ما اول اختلاف بود بعدن شد تساوی. اشکال دوم این است که موضوع باقی نیست، هم استصحاب او غلطه هم استصحاب ما غلطه. یشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع. یه عبارت دیگری هم گفتیم، یشترط وحدت القضیه المتیقنه مع المشکوکه. اصلا دو قضیه دوتاست، هم در مورد او که اول مساوی بودن بعد مختلف شدن، هم در میان ما که اول مختلف بودن بعد مساوی شدن. هر دو استصحاب غلط. اشکال سوم را اگر کسی بگد نمره داره. اون این است که استصحاب اصلا عملیون، حکم عقل دلیل اجتهادیون. عقل گفت اصالت و عدم و حجیت رأی احد علا احد، این دلیل اجتهادیه. با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل میرسد استصحاب. هم استصحاب ما غلطه هم استصحاب او. تعین بر این که دلیل این آدم صار غیر صحیح من وجوه ثلاثه، در مقابل استصحاب او استصحاب دیگر درست کردیم. ثانیاً گفتیم موضوع باقی نیست. ثالثاً گفتیم اصلا محل بحث را گم کردی. جایی که دلیل عقلی باشد که دلیل اجتهادیه نوبت به اصل عملی نمی رسد. تمر کلامو چه بگیم؟ تمر کلامو فی مختزل قاعدت الاولیه، به این نتیجه رسیدیم اگر در شرع مقدس دلیلی بر تخییر پیدا کردیم البته از این عدول میکنیم، اما اگر دلیلی بر تخییر پیدا نکردیم این اصل عقلی برای ما حجته. کرارن عرض کردیم که علت این که مختزای قاعده اولیه را استخراج میکنیم چرا؟ تا یه پایگاه داشته باشیم، یه جاپا داشته باشیم، که اگر از ادله اجتهادیه دیگر از ادله شرعیه اگر چیزی استفاده کردیم که هیچ نکردیم، اقلا یه پناهگاهی داشته باشیم به نام مختزل حکم العقلی، عدم حجیت رأی احد علی احد الا جایی که متیقن باشد. متیقن افضله. شتا ضرب در میزنیم مختزل ادلت الاجتهادیه، یا بفرمایید مختزل ادلت شرعیه که با قبلی روشنتر باشه. هم بفرمایید شما روشنتر. خب عرض کردم که در مفیز شکی نیست که مفیز کامله، مستفیز که بالا منبر نشسته پیره، صدای شما رو درست نشنید. نقص در منه کمال در شما. حالا چه کنیم؟ بعد از مباحثه خدمتتون میرسیم، من استفاده میکنم انشاءالله. مختزل ادلت شرعیه، کلمه شرعیه بگذاریم که با اولی روشن بشه. در اینجا یه مش روایاتی داریم. این روایات عرض کنم خدمتتون که باید یکی پس از دیگری خوانده شود، مختزای ادله شرعیه. عرض کنم خدمتتون که اولین دلیل را بخوانیم، روایات را ناچاریم از روی کتاب بخوانیم. مختزای ادله شرعیه، عرض کردم خدمتتون که عناوین را یادداشت کنید. آقایانی که قائلن افضل متعین است نفاضل، افضل متعین است تخییری نیست، هم با دلیل عقلی اجتهاد کردن استدلال کردن که عدم حجیت رأی احد علا احد خرج الافضل، هم با چهار دلیل دیگر. این چهار دلیل عناوینش را بنویسید، من اینجا نوشتم، مرقوم بفرمایید. السیرت العقلائیه، این یک دلیله. بگید سرخط تقدیم الافضل فی القضاء، سه ما دل من الروایات على عدم صلاحیت الفاضل مع وجود الافضل، چهار سرخط چهار قول الافضل اقرب الى الواقع، تمام ادله حجیت قول اعلم که حتما بگد از اعلم تقریر کنیم، ادلش همین هاست. اول اصل عقلیه، اصالت عدم حجیت رأی احد الا احد خرج الافضل و بقی الفاضل تحت المن، چهار تا هم دلیل دارن. الدلیل الاول السنة السیرة العقلائیه، سیره عقلائیه را شیخ انصاری و دیگران چنین تقریر میکنن، میگن عقلا در امور مهمه با وجود افضل به فاضل مراجعه نمی کنن، میخوان مسجد اعظم بسازن که یک مهندس ماهر لازم است. چند که هم مهندس است، یک سر مهندس داریم و یک مهندس های زیر دست، با وجود سر مهندس به اون مهندس های زیر دست مراجعه نمی کنن. حالا این مثال را من زدم، غالبا علمای ما مثال طبابت را می زنن که اگر کسی مریضی داشته باشد، البته مرض مهم، با وجود افضل وجود فاضل نمی کنن. این سیره عقلاست، شرع مقدس هم این سیره را دنبالش بگید، شرع مقدس هم این سیره را رد نکرده، چون رد نکرده است برای ما حجه. ثم ان سیدنا الاستاد اعلی الله مقام حضرت امام این دلیل را رد کرده، در تهذیب الاصول ما نوشتیم رد کرده، گفته اگر عقلا با وجود فاضل، با وجود افضل به فاضل مراجعه نمی کنن، این از باب احتیاطه. البته ما هم بگیم احتیاط افضل است، حسن احتیاطه، اما تعین را نمی رساند. اونها از باب احتیاط مراجعه می کنن و معلوم است که در اینجا احتیاط حسن است، احتیاط وجوب نیست، این من باب احتیاط است که با وجود افضل به فاضل مراجعه نمی کنن. چرا؟ دلیل میاره، میگه نگاه کنید، گاهی از اوقات به وسیله یک رشته امور عرض کنم واهیه، افضل را ول می کنن برن سراغ فاضل. کجا؟ اون راهش دوره اما راه فاضل نزدیکه، او باید بریم قلحک و جماران و اونجا برسیم، اما این نزدیک است و اوائل ناصر خسروه بیرن او، و حال اینکه این عضو عضو سیاقا واهیه، ولی چون اون راهش دوره نمیرن. یا علل دیگر توجه کردی، پس معلوم بشود این سیره یک سیره قطعی به معنای الزام آور نیست، بلکه به معنای حسن الاحتیاطه، و ولی تا گاهی به وجوه واهی و سوس افضل را بل میکنن برن سراغ عرض کنن فازه. مرحوم امام این دلیل را قبول نمیکرد، سیره اقلا را به عنوان حسن الاحتیاط ترقی میکرد. یلاحظ علیه سیره اقلا همینطور که آقا میفرماید گاهی به وجوه واهی عمل بش نمی کنن، راهش دوره یا حق ویزیتش بالاست، اما در مهم الامور جایی که مهم باشد و خیلی ارزشمند باشد من فکر نمی کنم اقلا در اونجا با وجود افضل به فاضل مراجعه کنن. بلی در امور عادی حق با شماست، امور عادی که اهمیت خیلی فوق العاده ندارد به فاضل مراجعه میکنن، به افضل مراجعه نمیکنن، و الا اگر بنا باشد به افضل مراجعه کنن باید تمام پزشک های ایران 90% از گرسنگی بمیرن. چرا؟ همه باید به افضل مراجعه کنن نه فاضل. در امور عادی که 100% مهم نیست بله به وجوه واهی به فاضل مراجعه میکنن، افضل اگر مشکل باشه، اما در امور مهم ثانیاً اینم اشکال دومیست. اقلا اگر میبینید با وجود افضل به فاضل مراجعه میکنن علم به اختلاف ندارن، نمیدانن نظر فاضل با افضل مختلفه، و الا اگر بدونن نظر فاضل با افضل مختلفه هرگز به افضل هرگز به فاضل مراجعه نمی کنن. بنابراین تشکیک حضرت امام در این سیره اقلائیه که این از باب حسن احتیاطه ولذا با یک علل سوس و واهی افضل را بد می کنن میرن سراغ فاضل فی الجمله صحیحه، اما فی الامور العادیه، اما در امور مهم نخیر با وجود افضل به فاضل مراجعه نمی کنن. خصوصا اشکال دوم اگر می بینی با وجود افضل به فاضل مراجعه می کنن به خاطر اینکه علم به اختلاف ندارن، میگن لعل تشخیص همان فاضل تشخیص همان افضل، و بحث ما در کجاست؟ بحث ما در کجاست؟ در جاییست که اعلم و غیر اعلم افضل و فاضل اختلاف در رأی دارن، اختلافشون را در رساله های عملیه تشخیص میکنیم. بنابراین میتواند سیره اقلائیه در مهام الامور برای ما حجت باشه. این یک دلیل. الدلیل الثانی چه نوشتید عنوانش؟ الدلیل الثانی گفتم 4 تا دلیل دارن. الدلیل الثانی قضاوت. در قضاوت حضرت می‌فرماید اونی که افقه هست به اون مراجعه کنید. 3 تا روایت هست، اولی دلالت نداره، اولی کدوم؟ روایت عمر ابن حنظله، اصلا دلالت نداره، ما هم که نوشتیم بی خود نوشتیم، اما دومی و سومی دلالتش خوبه در باب قضا. یکی روایت موسی بن اکیر است، ملاحظه بفرمایید. البته روایت عرض کردم من گفتم عمر ابن حنظله اون را رد شیم دیگه. اولی داوود ابن الحسین ان ابی عبدالله فی رجلین اتفقا على عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما. یکی گفت بر این که عرض کردم خدمتتون که یکی نظرش این است که مختصات رجل مال ولد اکبره، اون میگد نه مختصات رجل مال همه ورثه است. حضرت چه فرمود؟ قال ینظر الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما افقههما. پس در باب قضاوت افقهیت چه شد؟ ملاک ترجیح شد. این یه روایت. روایت دیگر روایت موسی بن اکید، اول داوود بن الحسین باسات، دومی موسی بن اکید عن ابی عبدالله عند اختلاف الحکمین قال ينظر الى اعدلهما و افقههما فی دین الله فی فیمزی حکمو. دو تا روایت خوبه. روایت اول اون اصلا نباید دلالت نداره، دلالت در روایت دوم و روایت سوم. جای روایت ها را آقایون یادداشت کنید. وسائل جلد 18 چاپ تهران، باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث اول شماره اش 20، حدیث دوم شماره اش 45. دارد افقههما، قاضی که افقه هست قولش مقدم است بر اون قاضی غیر افقه. مثلا در مسئله مختصات الرجل، مختصات الرجل چه میگن در فقه؟ حبه، حبه. اون میگن الحبتو للولد الاکبر، اون میگن الحبتو لعامت الورثه، افقههما مقدم. یک روایت سومی هم هست، اون در نهج البلاغه است، در اون نامه ای که حضرت به مالک نوشته است. آقایان نهج البلاغه را یادداشت کنید، بخش نامه ها. نهج البلاغه سه بخشه: خطب، رسائل، قصار الحکم، خطبه ها و نامه ها و سخنان کوتاه. این در نامه ها شماره 53 حضرت در آنجا می‌فرماید، ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید که و اوفقهما فی الشبهات و آخذهما بالحجج. آخذ بالحجج، اون که بیشتر حجت ها را عفص می‌کند. با این سه روایت آمدن گفتن بر اینکه قول قاضی افقه مقدمه، خیلی خوب القاء خصوصیت کنیم، بگیم در فتوا هم مقدمه. یلاحظ علی هذا الاستدلال، این دلیل علی الظاهر تمام نیست. چرا؟ باب قضاوت با باب فتوا فرق میکند. قضاوت تخییر بردار نیست، بگیم مخیر به قول این آقا اون آقا. اینها با هم دعوا دارن، عرض کنم بر سر هم داد میکشن، بگیم مخیری. مخیر بودن که مشکل را حل نمی کنه. باب قضاوت قاطعیت میخواد، ولذا حتما افسر را میگیرن. چرا؟ قاطع باشه. و الا بگن شما مخیر بین افضل و فاضل، جنگ اینها ادامه پیدا بکند، مشکل حل نمیشه. بخلاف باب فتوا، باب فتوا مخیر، تیمم یک ضربت یا دو ضربت، تسبیحات اربعه یکی یا سه تا. از کنم در باب فتوا چندان مشکلی نیست. بنا ان علی هذا نمیتونیم از این روایات باب فتوا را استفاده کنیم. قضاوت قاطعیت میخواد، احد تعلق یک طرفه. اما فتوا چه مانعی دارد که مخیر باشد بین افضل و بین فاضل؟ اللهم، این اللهم به نظرم یکی از حضار درس ما گفت، من یادداشت کردم، سال 1315 هجریش قمری، آره چند ساله همینجا را تدریس میکردیم، یه شاگردی داشتیم، عامری بود، عرب بود از لبنان. او ارشکار کرد، گفت در این حالی که این روایات در باب قضاوته و قضاوت با باب فتوا فرق میکند، قضاوت تخییر بردار نیست، اما فتوا تخییر برداره. بعد این دکتره ایشون اضافه کرد، گفت این دو قاضی که با هم اختلاف دارن، یکی میگد الحبت للولد الاکبر، اون میگد الحبت لعامت الورثه، مبنای اختلافشان فتواست، اختلاف در فتوا دارن، اختلاف در قضاوت، سرچشمهش بگو سرچشمهش اختلاف در فتواست. اگر اعلم قاضی اعلم مقدم شد، قهرن فقیه افضل هم مقدمه، ملازمه هست. نکته خوبی را گفت. البته ما این روایات را قبول نداشتیم، ما بگفتیم این روایات مال باب قضاست، قضا تخییر بردار نیست، فتوا تخییر برداره، نمی شود از این روایات به ما نحن فیه سرایت کرد. او این نکته را متذکر شد، گفت بله ولو روایات در مورد قضاوته، اما اختلاف این دو قاضی سرکشمش اختلاف در فتوا، چون فتوای یکی حبه للولد الاکبر، دیگری فتوایش حبه لعامت الورثه. اگر در باب قضاوت مقدم شد، معلوم می شود ریشه مقدمه. ریشه کدام؟ تقدیم فتوا الافضل علا فتوا الفاضل. این دکتره همیشون گفت، حالا نمیدونم در قید حیات است یا نه، خیلی وقت دیگه نیمدیم. الدلیل الثالث، گفتم استدلال کردم به چهار دلیل. اولی چه شد؟ یا هوش یعنی شما چند تا دلیل گفتم؟ یک، السیرت العقلائیه. دو، ما دل على تقدیم القاضی الافضل على القاضی الفاضل. دلیل سومشون عنوان است که مرقوم ما یدل على عدم صلاحیت الفاضل مع وجود الافضل، عدم صلاحیت الفاضل مع وجود الافضل. البته من یک کلمه را نگفتم، چون کلمه را بگم استدلال از بین میره. عدم صلاحیت الفاضل مع وجود الافضل، یه روایاتی داریم همش درسته، حضرت بفرماید با وجود افضل عرض کردم فاضل صلاحیت نداره، اما اگر همه روایات را بخوانیم میفهمیم که این روایات ناظر به مقام فتوا نیست، این ناظر به مقام امامته. امیر مؤمنان و همچنین ائمه اهل بیت که میگن اگر در میان امت اعلمی باشد غیر اعلم حق ندارند، این راجع به مقام امامت و مقام ریاست و مقام اداره کشوره. بنابراین این روایات را آیان جمع کرده اند اصلا دلالت نداره، محلش اداره الامور و تدبیر. با وجود علی که باب علم النبیه، نوبت به اون شخص نمی رسد که اصلا یک ارتباطی از نظر علمی با امام نداره. با وجود علی نوبت نمی رسد به کسی که میگه لولا علی جل هلک عمر. این روایات من می خونم، ولی یک کلمه را که من حس کردم برای که استدلال سر و صورت پیدا کنه، و الا واقع استدلال دست که عدم صلاحیت الفاضل مع وجود الافضل فی تدبیر الامر، در اداره کشور. این روایات ببینید، قول رسول الله من تعلم، البته مصدرش بهار الانوار جلد دو صفحه 110 شماره 16، من تعلم علما لیمارگ به السفها، از کردم با صفیهان ممارک کند، یعنی خودنمایی کند، او یباهی به العلماء، او یصرف به الناس الى نفسه، فا فیقول انا رئیسکم، این آدم فلیتبوا مقعده من النار. ان الرئاست، ببینید فتوا را نمیگه، ان الرئاست لا تصلح الا لاهلها، فمن دعا الناس الى نفسه وفيهم من هو اعلم من لم ينظر الله اليه يوم القيامه. شاهد انجاز، دعا الناس الى نفسه وفيهم من هو اعلم من، این در باب فتوا نیست، همه این روایات مربوط است به مقام ریاست، به مقام ولایت، که در حقیقت حضرات با این روایات میخواستن بی اعتباری خلافت دیگران را ثابت کنند. دو، این از پیغمبر. دوم از امام صادق، این در بهار جلد 47 صفحه 216 به شماره 2. عن الامام الصادق لعمر بن عبید و هو من المعتزله. آیان میدونید معتزله دو تا پایه‌گذار داشت، یکی واصل ابن عطاست، دومی هم عمر ابن عبیده. عمر ابن عبید بیشتر عمر کرد. اگر امشب فرصت دارید یا فردا شب این آیه را مطالعه کنید، آیه ای که فی بیوتن از ان الله ان ترفع، امام صادق، امام باقر در اونجا یا امام صادق با عمر ابن عبید یه مناظره دارد. عرض کردم خدمتتون که ان رسول الله قال من ضرب الناس بسیفه، شمشیر بنی امیه و بنی عباس، و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم من فهو ضاد المتکلم، یعنی ارتباطی به مسئله ما نداره. سه، جواد الائمه به عمویش گفت یا ام انه عظیم عند الله ان تقف غدا بین یدی فیقول لک لما تفتی عبادی بما لم تعلم و فی الامته من هو اعلم من. حضرت میخواد امامت خودش را بگد. عرض کنم خدمتتون که از فرزندان موسی بن جعفر که عمود حضرت جواد بودن مخالفت میکردن، سن حضرت کم بود، اونها اصن بودن، خیال میکردن که عرض کنم امامت مال اصن. این روایات را اگر آقایون مطالعه کنید، البته مفتین دارد اینجا، قبول دارم کلمه مفتی، ولی مسئله مسئله امامت و ریاسته. از اینها بگذاریم، لطف بفرمایید مسئله را من تمام کنم. الدلیل الدلیل الرابع، چهار تا دلیل داشتن. یک، بشمارید. یک، الدلیل الاول سیرت العقلاء، الدلیل الثانی تقدیم القاضی الاعلم، سوم با وجود افضل فاضل صلاحیت تدبیر کشور را نداره، الدلیل الرابع اقربیت قول الافضل الى الواقع. بگن افضل داریم، فاضل داریم، قول افضل اقرب به واقعه. بناً علی هذا میگن ما باید افضل بگیریم. چرا؟ اون اقرب است و اون اقربیت در جناب فاضل نیست. این دوتا اشکال دارد. اشکال اولی نیست که ما قبول نداریم که همه جا قول اعلم افضل اقربه، که بسا ممکن است قول فاضل مطابق با افضلی باشد که در قید حیات نیست، که اون میت از این افضل فعلی برتر است. گاهی می شود قول فاضل موافق با قول محقق است، و محقق خیلی درجه بالا دارد. کتاب شرایع را ببینید که انه این کتاب را از سر برخته اند، نه یک کلمه اضافه دارد نه یک کلمه کم. ما قبول نداریم که زید افضله، امر فاضله، اما اگر فتوای امر موافق با محقق شد، ما قبول نداریم که قول افضل اقربه، بلکه ممکن است قول فاضل اقرب باشه. اشکال دومی که هست، اقربیت قائم با از کرم افضله، چه ارتباطی دارد به جناب مقلد؟ مقلد این مرجحات باید قائم با خود مقلد باشد، و حال اینکه اقربیت در اینجا قائم با مقلد نیست، قائم با جناب عرض کنم افضله. به نظر می رسد که اگر میگن اقربان اقرب، یعنی قائم با خود او باشد، و به تعبیر بهتر شده این تعبیر صحیح تره، و به تعبیر دیگر در نظر افضل مسئله اقربیت با خود افضل قائمه، اما در نظر منی که مقلد هستم، این اقربیت با من قائم نیست. اقربیت در جای مرجح است که با خود انسان قائم باشه. حالا این اشکال اخیرم وارد باشد یا نباشد، خلاصه این برای ما حجت نیست. تم کلام و فی ادلت القول به تقدیم الافضل علی الفاضل. از این ادله کدام چنگ به دل زد؟ حالا روز شنبه باید ادله طرف بودگر بخونیم. این ادلهی که آقایان سوق دادن کدام چنگ به دل زد؟ اون اولی خوبه. اولی کدوم؟ حکم عقل، اصالت عدم حجت رأی احد علا احد خرج افضل، اما فاضل تحت او تحت الاسب باقیه. دلیل بر حجت فاضل نیست. اما ادله بعدی سیره عقلا تا حدی، البته تا حدی، ولذا امام اشکار میکرد و ما رفع کردیم. اما راجع به قاضی عرض کنم قیاس قضاوت به باب افتا مشکلاتی دارد. سومی که روایات اصلا ارتباط به باب فتوا نداره. چهارم مسئله اقربیت، عمده این است که اقربیت همیشه ملازم با افضل نیست. گاهی افضل حالا حی نسبت به میت غیر افضله. گاهی از اوقات قول فاضل مطابق با محقق است که مسلماً افضل است از این افضله هست. شنبه انشاءالله ادلت القائلین به تخییر، باید ادله قائلین به تخییر بخوانیم و نتیجه گیری کنیم. از کنم چهارشنبه هست و من دو دقیقه وقت دارم، اما خب اجازه بده کمی از کنم ما هم کم فروشی کنیم. این جریانی که واقعا رخ داده است، هیچگاه انسان نمیتوند این جریان را فراموش کند. یعنی در واقع یک جراحتش در پیکره از کنم جامعه اسلامی که سالهای درازی این جراحت در پیکر باقیه. هرچه هم آنها عذر بیارن، هرچه هم دولت ایرانم عرض کنم سعی کند آنها را محاکمه کند، بالاخره این جراحت در پیکر بدن اجتماع ما باقیه. هستن الان خانواده هایی در ایران سرنوشت ظاهرشون روشن نیست. اونهایی که مفقود الاثرن سرنوشتشون روشن نیست. ببین الان در این مدت چه میکشن. عروسی هست تازه داماد رفته حج، برای اون عروس چه میگذرد؟ مادری هست آخرین امیدش را فرستاده مکه، خبری نیست. این خانواده های داغدار، اون که تکلیفش روشن، خب تا حدی ملایم تره، البته اون هم خیلی مهمه، اما اونهایی که هنوز روشن نشده است یه نگاهی به این خانواده ها بکنید. اینها قبلا گوسفند خریده بودن، اتاق را آراسته بودن، که عرض کردم زائر ما بیاد دیگه بازدید، یک مرتبه همه خانه ها برگردد خانه عذاب شود. خیلی برای اونا سخته و انشالله خداوند متعال انتقام این جراحت را، انتقام این گناه را در حرم امن الهی، اون هم در روز امن الهی، روز به اصطلاح روز قربان، از مسببین اینها خواهد گرفت. این کلمه را حفظ کنه: ان الله یمهل ولا یهمل. ان الله یمهل، مهلت میده، اما ولا یهمل. قطعا این زیر خاکستر هست، خلاق متعال انتقام خودش را از اینها خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.